بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف السفراء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين، سيما إمام زماننا، روحي له الفداء. بحث راجع به اشکالاتی بود که بر روایت سعد اشعری بعضی از بزرگان وارد کردن. میدونید این روایت بین القبول و الرد، جمعی مثل شیخ صدوق، مجلسی اول، مجلسی ثانی و مرحوم مازندرانی صاحب منتهی مقال و از معاصرین همانند مرحوم مامقانی و آیت الله صافی و دیگران این روایت را میپذیرند و هیچ شبهه اشکالی که لاینحل باشد نمیبینن و یعنی قبول ندارن شبهه‌ای که لاینحل باشد، هر شبهه‌ای هم که مطرح شده رد میکنن. در مقابل بعضی مثل مرحوم شهید ثانی و از معاصرین مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای توستری، خب اشکالاتی میکنن و رد میکنن. بعضی مثل شهید ثانی تعبیرشون این است که امارات الوضع علیه لایحه، علامات موضوع بودن روشنه. بعضی هم مثل آقای توستری تصریح میکنن موضوع، این روایت به این طول و تفصیل و به این دقت در معنا کلن موضوع. چرا موضوع؟ دلیلتون چیه؟ ظاهرن 6 تا شبهه در قاموس دارن و 12 تا شبهه هم قابل جمعه، 12 تا شبهه هم در الاخبار و دخیله. خب ببینیم شبهاتشون چیه. بعضی شبهات مشترک، ایشون فرمودن نمیدونم به اصطلاح اون کسی که تحقیق کرده کمال الدین را او هم فرموده و بعضی دیگه هم گفتن. یه سری شبهات مناسب به خودشون. ایشون از اینجا شروع میکنه در جلد 5 قاموس صفحه 60 در شرح حال سعد بن عبدالله اشعری که خودش راوی جریان و روایت، بعد از این که در راجع به شخصیت ایشون مطالبی نقل میکنن، به نظر من احدی نمیتونه در جلالت و شخصیت سعد اشعری کوچکترین اشکالی داشته باشد، ابدا. حرفی که هست اینه، حرف نجاشیه که میفرماد رأیت بعض اصحابنا یضعفون لقاءه لأبی محمد. بعضی از اصحاب ما ظاهرا هم بحث خودشون باشد، مرحوم ابن الغزائری. ابن الغزائری این ملاقات را تضعیف میکنه. بعد اینجا نفرمودن که این بعض کیا ها، حدس ما اینه، نفرمودن، اسم نبردن، که بعضی گفتن که این ملاقات تضعیف میشه، همچنین ملاقات این نبوده. و یقولون هذه حکایه موضوع علی، میگن اینو به ایشون بستند. خوب دقت کنید، این روایت رو به ایشون بستند، کسی نگفته ایشون روایت را بله جعل کرد. اگر متهم باشد به جعل روایت، دیگه ثقه نیست، کسی حرف نزده. گفتن که بله، یقولون هذه حکایه موضوعتون علی، نجاشی هم به این قضیه اشاره میکنه، جریان ملاقات سعد اشعری. فاشار الى خبر طویل رواه فی الاکمال. آقای توسری میفهمد که اشاره به همون روایت مفصل است که در کمال الدین نقل شده است. خب بعد میفهمد که و یوضح وضعه، چیزی که موضوع بودن و جعلی بودن این روایت را واضح میکند، یک اشتماله علی وفات احمد ابن اسحاق. اون اشکال اولی که ما مطرح کردیم، طبعا ما چند تا اشکال مطرح کردیم، یادتون هست؟ یک اشکال یا بیشتر؟ یک اشکال. اشکال اولی که ایشون اینجا مطرح میکنن همون است که ما مطرح کردیم، مسئله وفات احمد ابن اسحاق است که بعد منصرفه از کجا؟ از ملاقات و در حلوان، و حال آنکه ایشون در دوران غیبت امام بوده. این اشکال اول که ما مفصل جواب این اشکال را دادیم. بعد اشکال دومی که مطرح میکنند، اشتمل علی ان العسکری کان یکتب. امام عسکری روحی فدا مشغول نوشتن بودن، و الحج علیه السلام کان یمنعه عن الکتابه. امام زمان بله مانع میشد از اینکه امام عسکری چیز بنویسن، خود در سن سباوت بودن دیگه، در سن کودکی بودن. فیلهیه برمانت من ذهب، حضرت امام عسکری مشغول میکنه، سرگرم میکنه امام زمان رو به چی؟ به یک رمانه، به یک گله بله انار طلایی. خب این چه اشکال داره؟ میگه مع ان فی الاخبار الصحیحه ان صاحب هذا الامر لا یلهو ولا یلعب. در روایت صحیح ما داریم که اصلا صاحب امر یعنی هر امامی از لهو و لعب چه دور. این اشکال چندم؟ دوم. حالا میبینید اصلا این اشکال خیلی واضح جوابش. من تعجب میکنم از شخصیت مثل ایشان، اینجور حدیث به این متانت را با یک سری اشکالات که اصلا دور شأنه شده. خب میخوان روایت را نه تنها تضعیف کنه، او را جعلی بدانه. خب اشکال سوم، تضمن و تفسیر کاف های عین صاد به کربلا و قبایا. در این روایت کاف های عین صاد را تطبیق دادن، تفسیر کردن به قضای کربلا، مع ان الاخبار الصحيحه فسرته بغير ذلك. الله اکبر، من واقعا از شخصیت ایشون تعجب میکنن. میفرماد که حال آنکه روایات صحیح داریم که کافای انسان تفسیر دیگری دارد، خواهید دید حتی یک روایت، حتی یک روایت صحیح برخلاف این تفسیری که از امام شد ما نداریم. تفسیری دیگه شده اما ادعایشون چیه؟ نه نه نه، ادعایشون چیه؟ که اون روایات صحیحه، مع ان الاخبار الصحيحه فسرته بغیر ذالک، روایات صحیحی داریم که تفسیر کرده از کاف ها یا این فدرا به غیر از این تفسیری که در این روایت بود، به غیر تفسیر کربلا و جاتن حسین. و من به شما برای شما خواهم عرض کرد که حتی یک روایت صحیح ایشون بتونه روش دست بگذارد و بفهمد این روایت صحیح هست. بله تفسیرهای دیگه ای شده اما روایتش صحیح نیست. در همین حد اگر شما اینو بهش اشکار کنید به طریق قول اون روایت هم مورد اشکاله. این اشکال چندمشون شد؟ سوم. اشکال چهارم ایشون میفرماد که سنده منکر. چرا؟ سند این روایت منکر است، یعنی مألوف نیست، یه سند چی میگم بالاخره ناآشنا، بارک الله، مألوف نیست، مأنوس نیست، یه سند ناآشناست. چرا؟ چون اون که اون سندی که از صدوق مألوف و آشناست اینه، از صدوق انما یروی عن ابیه و ابن الولید عن سعد، معمولا از سعد اشعری از پدرشون، یعنی صدوق از والد بزرگوارش از سعد، صدوق از ابن الولید از سعد، یعنی چند واسطه میخوره؟ بله؟ یک واسطه معمولا، یا واسطه پدر بزرگوارشه یا واسطه ابن الولیده. و قد رأیت، شما دیدی در این روایت وسائط بین صدوق و سعد خمس، پنج تا واسطه میخوره، دارن چهار تا بود نه پنج تا، بله، اربع منهم الاحمدون الثلاثه و محمد الکرمانی و لم یذکروا فی الرجال و محمد ابن بحر ذکر بالغلو و ارتفاع. دو تا اشکال، این همین دو تا اشکاله، همین تقسیم به اصطلاح اشکال اولش این است که مألوف نیست، اشکال دوم است که سندش باز چیه؟ ضعیفه. جمعا چند تا اشکال شد تا اینجا؟ یعنی ما گفتیم چه میشه؟ پنج تا اشکال. یکی عدم مألوفیت، یکی ضعف روات. خب اشکال ششم میفهمد که اگر این خبر صحیح بود چرا شیخ الطائفه میفرماید که آثر العسکری ولم اعلم انه روا عنه. اگر واقعا ایشون ملاقاتی داشته با امام عسکری چرا شخصیتی مثل شیخ طوسی میفهمد که این آقا معاصر عسکری بود، امام عسکری بوده، اما من سراغ ندارم که ایشون ملاقاتی با امام داشته. اینم انشاءالله جوابش خدمتشون خواهیم تقدیم کرد. شما چیزی برای رجال شیخ طوسی نگذاشتید. جلد اول نگاه کنید، از رده خارج میکنه رجال شیخ طوسی، یاد داشت هایی اشتباهاتی دارد و تکمیل نکرده، از منویست که بالاخره به عنوان تعریف باشه. وقت اینجا در مقام اشکال و رد این روایت به چی استناد میکنید؟ به خب جلال شیخ طوسی. بسیار خوب، اشکال چندم شد؟ ششم. اشکال هفتمشون میفهمد که والمفهوم من تعبیر النجاشی، از تعبیر النجاشی که فرموده یضعفون لقاءه لابی محمد، گفته است که بله النجاشی گفته رأیتو بعض اصحابنا یضعفون، می فهمد که از این حرف استفاده می شود که ان القائلین بوضع الخبر جمع لا نفر. شأنتون خیلی عجله، خیلی جلیل، و ما سر سفره امثال شما بزرگان نشستیم، ولی مطمئنن این اشکالات دون شأن شماست. میفرماد که ما از این عبارت نجاشی دقت کنید، عبارت نجاشی اینه، میگه یضعفون لقاءه، قبلش حذف کرده، رأیت بعض اصحابنا، رأیت بعض اصحابنا یضعفون لقاءه، میفرماد که از این یضعفون استفاده میشود که مضعفین جمع، نه یک نفر. خب از خود کلمه بعد چه استفاده میشه؟ خود کلمه بعد با یکی قابل انطباق نیست؟ خب حالا دیگه ایشون فرمودن و بحثای علمیست باید به اصطلاح چی بشه؟ چکوچکاری بشه تا ببینیم به کجا منتهی میشیم. در ارتباط با اشکال به اصطلاح عدم مألوفیت سند که میشه طبق روال بحث ما اشکال چندم میشه؟ اشکال سوم؟ نه نه، خودمون بالاخره اولین اشکالی که جواب دادیم چی بود؟ ما یک اشکال رو جواب دادیم. طبق روال بحث ما الان میشه اشکال دوم. حاصلش این است که سند مألوف نیست. چرا؟ چون مرحوم صدوق یا از ابن الولید نقل می کند یا از پدر بزرگوارش، و حال آن که ما در اینجا می بینیم که به چهار واسطه این روایت را نقل کرده است. بسیار خوب. این اشکال قبل از حالا یا توارد فکری بوده یا قبل از ایشون مرحوم غفاری فرمودن، نمیدونم، چون همین اشکال هم در پاورقی کتاب کمال الدین نقل شده است. خب من در اینجا اجازه بدید جوابی را چند تا جواب عرض کنم. جواب اول این است که ایشون در فقیه می فرمایند که من هر روایتی را از سعد نقل می کنم واسطش پدرم است یا ابن الولید. نفرمودن هر کجا، نفرمودن در هر کتابی. مرحوم صدوق میدانید که این بزرگوار اشتباه نکنم 300 تا کتاب داره، پدر بزرگوارش 200 کتاب داره، یعنی این دو تا بزرگوار خودشون کتاباشون یک کتابخانه است. خب شما به چه ملاک میفرمایید این سند نامألوف و نامأنوسه؟ چون در فقیه فرمود، در فقیه عبارتش اینه: کل ما کان فی هذا الکتاب، اینو در مشیخه فقیه میفرمود، کل ما کان فی هذا الکتاب عن سعد ابن عبد الله اشعری فقد رویته عن ابی و عن محمد ابن الحسن، یعنی ابن الولید رضی الله عنهما، عن سعد ابن عبد الله. خب علما از این عبارت شما چه استفاده میکنید؟ آفرین، فی هذا الکتاب. شما فورا میاد قیاس میکنید اسنادی که در کتابهای دیگر است به مطلبی که اینجا فرموده است، بعدم با خیلی راحت روایت را نمیفهمد ضعیفه، میفهمد چی؟ موضوعه. حالا که حرفشون در کتاب کمال زدن، در کتاب فقیه، اسناد فقیه اینه، فیها در کتاب. این هم جواب مرحوم ششتریست و هم جواب مرحوم غفاریس و هر کسی این حرف رو زده. این یک نکته. نکته دیگه، اصولا کسی که میخواد روایتی را جعل کنه و نسبت بده به شیخ صدوق، جدن این روش فکر کنیم، میاد یک سند نامعلوف وضع میکنه، روایت با یک سند نامعلوف، یا به عکس روایت با سند معلوف. من یه مثالی بزنم، حالا بعدم خواستید پاک کنید، آقا شما پاک کنید این مثال را. بله، فرض کنید کسی میخواد پول تقلبی جعل کنه، 8000 تومانی تقلب نمیکنه، جعل نمیکنه، 11000 تومانی تقلب نمیکنه، 25 تومانی تقلب نمیکنه. چرا نیست؟ یه چیزی تقلب میکند که با اصل تقریبا مطابقت داشته باشد. کسی که میخواد طرفی که میخواد جعل کنه یا همچین متن مفصل جعل کند، نمیاد یه سندی رو جعل کند که اصلا به اسناد بله صدوق نخوره. من میخوام عرض کنم به عکس قضیه، حال که یه همچین سندی دارد، علامات ال بله صحتی فیها لائحه، نه علامات ال وضع. خب البته بعض دیگر جوابهای دیگری دادند، اجازه بدید که من اشاره کنم. آقای صافی حفظه الله جواب این اشکال پرداختن، می فرماد که ظاهرن آقای صافی اشکال را از اینجا نگرفتن، اشکال را از الاخبار الدخیله گرفتن. قال صاحب کتاب الاخبار الدخیله دام بقا. این وقتی آقای صافی اینو نوشتن و مناقشه کردن با مرحوم آقای توستدی که زنده بودن، خدا رحمتشون کند، خدا همه ما را مورد رحمت خودش قرار بده انشاءالله. گفتن که ان الصدوق انما يروي عن سعد بواسطه ابيه او شيخ ابن الوليد. خب ای روشش اینه، كما يعلم از مشيخ ثقي. وهل انك الخبر تضمن اربع وسائط منكرين. این دو تا اشکاله، یک وسائط زیاده، دو اونام. ومن الغريب ان صاحب الكتاب المعروف بالدلائل رواه بثلاث وسائط. خب ایشون میفهمد که ما سزاوار است اولا در سند بحث کنیم، بعد در دلالت بحث کنیم. ایشون میفهمد یک بحث مفصلی ایشون نسبت به یک رجال دارن که من اینو در مرحله بعد انشالله بحث خواهم کرد. بعد میفرماد که بله خلاصة الكلام ان لنا ادعاء القطع. آی صافی میفهمد که ما قطع داریم، بان الصدوق کان عارفا بحال هؤلاء الرجال. آی ششتری، شما براتون منکر هستن این افراد، این رجال برای شما معروف نیستن، مجهولن، ولی ما قطع داریم که آقای صدوق عارف بوده به حال اینها و به صدق اینها. و این اهمل ذکرهم فیما بی ایدینا من کتب الرجال، هرچند در حالشون ترجمهشون در کتابای رجالی نیمده، ولم یصل حالهم بالاجمال او التفصیل الى مؤلف المعاجم، دست اصحاب معاجم و کتب رجالی نرسیده است. ولا يصدر من مثله الاعتماد على حديث لم يعرف رجاله بالصدق والامانه. میگه اصلا دور شأن صدوقه، صدوقی که خودش به دعای امام زمان دنیا آمده و در دوران غیبت بوده، این بزرگوار یه همچین حدیثی را مفصل با این همه دقایق و نکات علمی از امام زمان نکند و سندش برش چی باشد؟ غیر معلوم. از سندش رجالش معروف نباشن به صدق و امانت، باز نسبت بده به امام. ولم یطمئن به صدق این فی نقلهم هذا الحديث بالقرائن. خب بعد میاد یک یک را میاد ایشون بررسی میکنه. در آخر میفرماد که و اما تضمن، دقت بفرمایید، اما ما جعله الناقد شاهدا لعدم صحت سندیهی، که صدوق از دو نفر نقل میکند، اقول، جواب همین شبهه‌ای که ما میخواستیم جوابش بدی که سند مألوف نیست، چون ببین چه جواب میدم. میفرماد که اینجوری نیست که خبر متضمن چهار واسطه باشد، نه خیر، متضمن پنج واسطه است. یه چیزی هم باز بالاتر، و اما کونهم منکرین فقد عرفت ما فیه. خب اما این که این خبر متضمن چهار سند یا چهار واسطه یا پنج واسطه است، اینا لعدم صحت سندهی مع ان الصدوق، خب ایشون میفهمد که این استشهاد و این استناد آقای توستری غریب. چرا؟ چون کما یمکن ان یروی عن سعد به واسطه شیخ واحد، یمکن ان یروی عنه به واسطه رجال متعددین متعاصرین. چه ایرادی دارد؟ چه ایرادی دارد که از سعد گاهی به واسطه پدر نقل کند، گاهی به واسطه چهار نفر؟ یعنی امروز معاصر نمیتونی یک خبری رو از به چهار واسطه از معاصر نقل کنه؟ سوال میکنم، نمیتونه؟ اشکالش چه؟ بنده از مرحوم آقای فاضل، از مرحوم آقای نجفی، از مرحوم آقای گلپایگانی، همه معاصر بودن. نه، فلانی که معاصره، خب آقای فاضل استادشه، حرفی که معمولا نقلن از آقای فاضل، نه، چرا اینجا با چهار واسطه است؟ میفهمد که ایرادی ندارد که صدوق گاهی روایتی را از سعد به یه واسطه نقل کنه، گاهی روایتی را به چهار واسطه. این کجاش محاله؟ کجاش مشکل داره؟ بله، میفهمد که فکما یجوز ان یروی المعاصر عن المعاصر بغیر واسطه، یجوز ان یروی عنه به واسطه رجال متعاصرین. خب ببینید مرحوم، حالا من یه مثال بزنم براتون، مرحوم والد ما، خدا رفتگان شما رو بیامرزد، خب ایشون جزء لجنه استفتاء استقبال حسن اصفهانی بود و 15 سالشون در دستگاه استقبال حسن اصفهانی بود. تو این کتاب حدیث خوبان نگاه کنید، مطلبی را از استقبال حسن نقل می کند به واسطه مرحوم آقای خوی. خوب توجه کنید، خودشون ملازم استقبال حسن بودن. ملازم بودن لازمش اینه که همه مطالبی را که هر کس از این شخص نقل کرده ایشونم نکرده باشد، ایشون مطلع باشه. این چه تلازمیه؟ میفهمد که بله ایرادی ندارد. و ما اظن بهی ابدا، گمان نمی کنم که آقای توستری در مقام متهم کردن صدوق باشد به جعل سند و وضع الحدیث، قطعا اینجوری نیست، چون صدوق این مطلب را به چهار واسطه از سند نقل میکنه. ایرادی هم ندارد که به چهار واسطه از کسی نقل بکنه. شما میگی موضوعه، یعنی کی وضعش کرده؟ بفهم ببینم کی وضعش کرده؟ صدوق وضعش کرده؟ صدوق این کتابش نقل میکنه؟ گمان نمی کنم. شما شأنت اجله از این که خواسته باشی ها که این حرف بزنی و صدوق را متهم بکنی، والعیاذ بالله، به جعل سند و وضع الحدیث، او يريد ان يتهمه بانه لم يفهم ما يلزم من كثره الوسائط بينه وبين سعد وقلتها. بازم گمان نمی کنم که ایشون میخواد متهم کند صدوق را به چه؟ استغفر الله استغفر الله، نفهمی و نادونی. که آقای صدوق تو اصلا متوجه نیستی چی نقل میکنی، تو شمایی که به یه واسطه از سعد نقل میکنی اینجا به چند واسطه نقل کردی؟ به چهار واسطه. اصلا متوجه نیستی. چی میفهمد که گمان نمیکنم که آقای توستری خواسته باشه متهم کند صدوق را به وضع یک، و به چه؟ به نادانی در نقل سند دو. میفرماد که او یورید بنو خب و ان ذالک قد ینجر الى تعارض، که بله آقای صدوق شما که آمدی اینجا با چهار واسطه نقل کردی این با اسناد دیگرت متعارضه. چرا؟ چون در اینجا از سعد به چهار یا پنج واسطه نقل میکنی، متعاصرین مختلفین فی الطبقه و هو الذی یروی، و حالا که خودش از سعد به یک واسطه نقل میکنه. افترا انه لم یدرک ذلک، یعنی میخوای بگی آقای صدوق که این روایت را نقل میکنه این مقدار حالیش نشده، حالیش نبوده که بله خودم از پدرم از سعد به یه واسطه نقل میکنم، خودم اینجا به چهار واسطه نه، پس خودم توجه نداشتم بدم چیکار میکنم. اینجوری نیست. میفرماد که افترا انه لم یدرک ذلک او انه لم یرا فی هذا السند و سائر الاسناد تعارض او تهافت، یعنی متوجه تهافت نشد. شما متوجه تهافت شدید؟ بل هذا يدل على انه كان عارفا باحوال هذه الرجال الوسائط في هذا السند، بلکه به عکس شیخ صدوقی که اینجوری با دقت آمده این اسناد را آورده از این استفاده میکنیم، کشف میکنیم که ایشون عارف بوده، با دقت و معرفت و آشنایی کامل این افراد و این افراد و رجال سند را نقل کرده. از وقت داریم یا نه؟ خب ثم انه، ایشون میفهمد که و من الغریب ان صاحب الكتاب، اجازه بدید من یک نکته دیگه هم از ایشون نقل بکنم. البته بحثیت مفصل دیگه نمیتونم همه را نقل کنم، از بحثای دیگه میمانیم. شو میفهمد که یک احتمال دیگه هم هست که عوض بله و بله، یک کلمه اناد کنید عطل کلمه واو سقط شده باشد، ان فلان و ان فلان، معلوم شد؟ اگه ببینید سند شما بخوانید، سند بخوانید، مگه چهار واسطه نیست؟ ان فلان ان فلان ان فلان، نه ان فلان و ان فلان، یعنی هر دوتا میشن یعنی ایشون از دو طریق نقل میکنه. اینم هست. خب چون بحث مفصلی دارد که من اگر رسیدم در جلسه بعد به آن اشاره خواهم کرد. شما میفهمید که من الغریب ان صاحب الكتاب المعروف بالدلائل، تازه اشکالم به دلائل میکنه که چطور دلائل به سه واسطه نقل میکند، مع انه یروی کالشیخ عن الصدوق بواسطه. میگه ما باز یه تعجبی هم داریم، آیه تو سری اشکال میکنم که ایشون به یک واسطه از صدوق نقل میکند، چرا اینجا به چند واسطه نقل کرده است؟ چون میفهمد که ما قبلا گفتیم در راجع به کتاب دلائل امامه، فانه یوافق روایت الصدوق به واسطه ابیهی فلا فرق من ها به الجهه. این بماند تا برسیم به اشکال سند و اشکال تفسیری. ایشان به این تفسیری که در روایت آمده گیر داده، چون تفاسیر دیگری برخلاف این تفسیر آمده است، پس این روایت چیه؟ موضوعه. دقت کنید این نتیجه گیریه، چون تفاسیر دیگری برخلاف این روایت آمده است، پس این موضوع است. شما ازتون خواهش میکنم اینو یعنی کمکمون کنید. من ادعایی کردم انشاءالله پاشم وایسادم، ولی اگر غیر از این باشه خب تحقیقات ما تحقیقات یک طلبه عاجز و ناتوانه، و شما الحمدلله همه اهل تحقیق هستید. من ادعا کردم که یک دونه تفسیر صحیح در ارتباط با کافایا امساد که روایت چی باشد؟ صحیح باشد ما نداریم. هرچی هست در همین حد. یعنی اگر سندش مشکل دارد اونا هم سندش مشکل دارد. حالا شما یه تتبعی بکنید، به تفاصیل مراجعه کنید، ببینید آیا روایت صحیح و سندی هست تا من از حرف خودم برگردم، و الا همون اشکالی که از خواهم کرد. و السلام علیکم.